بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 2 استاد حسین نسب، صفحه 225 25 هفته 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. بپرسیم ببینیم اوضاع چجوریه. قسم ثانی رو هم اصلیاشو گفته داره، میتونیم میرسیم دو تا قسم بخونیم. خب از همین نفر اول چی؟ حالا میبینید الان وقت داریم جوری گفتم که اون ریشه های اونم حل شده. خب بحث سر چی بود؟ عبادات مکروه. عبادات مکروه چند دست بودن؟
سه دسته گفتن عبادات مکروه داریم. اونه که اصلا تعلق گرفته به ایمان و ذات و بدن نداره، یکیشون تعلق گرفته است اون بدن نداره. مثل
نه حالا مثال نفره برد قبل نام برد مثل ایمان نداره تعلق گرفته و بدن نداره،
بدن نداره مثل سومه روزه آشوبت.
خب مثالش هم بگیم. باش قسم دوم
بدن داره، یعنی که به نمون این
تیم خ صلات فلهم. چه فرق میکنه که صلات فلهمام رو سیدنا چه فرق میکنه که صلات فلهمام بدل داره صلات صوم یمال آشرا بدل نداره؟ فرقشون چجوریه؟
این صحبت تره این بود که میگفتیم که صوم در آشورا تو امر تو نهیش که ازش شده مصلحتی داره.
اون برم مصلحتی نه الان اینو جواب بده.
نوبت هم اینا میرفت
نظام به هم ریخت. ایشون یه دونه که گفت کل سیستم به هم ریخت. ارشد سوال اینه چرا صوم یوم العاشورا رو میگید بدل نداره، روزهای دیگه بدلش حساب نمیشه، ولی صلات فلهمام میگید بدل داره، صلات های بعدی بدلش حساب میشه؟ فرقشون چیه؟ مظلوم چیه؟ کدوم سر پل وجوده؟ صلات فلهمام
سر پل وجود
صلات
مطلوب بوده،
لذا
اگه جای دیگه نماز بخونه هم اتصال شده، ولی در صوم نه، هر صومی هر روزی
مثلا خودش صوم بوده در نتیجه اینایش که بدل اعصاب حساب نمیشن، هر کدوم یه فرد جدا باشه. خب بعد میایم قسم سوم شما رو. قسم سوم چی بود؟
قسم سوم که نه به ذاتش نه تعلق گرفته به ذات محمول به تعلق گرفته نه به عنوانش، بلکه به ملازم خارجی هستن به عنوانی
توی درست مثل
خدمت شما عرض کنم که صلات در موازه تهمت
که نهی به چی تعلق گرفته؟
نه به در کون فی موازه تهمت تعلق گرفته، اونم که خود اصل صلات امر داره که این کون در
کسی بره در موازه تهمت. در چه صورت این مثال برای معروفی میشه؟
در
اجتماع معمولی میشه؟
تعلق نمیشه.
میشه کجا میشه؟
در صورت چه؟
در صورتی که کون فی موازه تهمت با صلات متحد باشه، اما اگر کون فی موازه تهمت خارج از صلات تلقی بشه دیگه اجتماع موردی میشه، از بحثو میره بیرون. خب اما قسم اول صلات صوم یوم العاشورا، مشکل تو صوم یوم العاشورا چی بود سیدنا؟
در صوم یوم العاشورا مشکل این بود که از طرفی امر داریم به امر استحبابی داریم به صوم در هر روزی، از طرفی نهی داریم به اینکه در روز عاشورا روزه نگیریم. ما اینجا سوال پیش میاد که آیا این عبادت الان چطور هم عبادت صحیحه و هم مطلوبه؟
خب آقا جان این نهی داریم از صوم یوم العاشورا، هم داریم به کل صوم. خب عین همون جایی که هم داریم به کل صوم نهی داریم از صوم عید قربان، چرا همون معامله رو نمی کنید؟ آیا انصاری بگویید چرا با صوم یوم العاشورا همون معامله ای که با صوم عید فطر و قربان داریم نمی کنید؟ خب آیا امر به صوم داریم کلی، بعد یه نهی داریم از صوم عید قربان بگید اون موسو مطلق تخصیص میزنید یا تقیید میکنید؟ تو صوم یوم العاشورا همین کار کنید، امر داریم به صوم کلی، نهی داریم از صوم یوم عاشورا جزئی، این بیاد مقید او بشه این همون. چرا این کار میکنید؟
عبادت مشروع دیگه،
چون اجماع داریم. عبادت مشروع که خب خود همون بحثی چون به سمون نمیدی مشروع است. آره اونجا اجماع نداریم، اینجا اجماع داریم بر صحت عبادت. اگر این اجماع نبود به قول آقای تبریزی ما همون کارو که اونجا میکردیم اینجا همین کار میکردیم، چون اون قصه مطلق بود دیگه، اخص میشد تخصیص میزد یا تغییر میکرد، میبادیم گفتیم آقا پس کشف میکنیم روز عاشورا نهی داره، نهی هم داله و فساده فاسد رفع کارش، امر به صوم کلی داریم تخصیص خورده، یه تخصیص عید فطر و قربان، یه تخصیص هم مثلا تاسوعا هم نهی داره، تاسوعا و عاشورا هر دو بودا نمیتونیم این کار بکنیم، چون اجماع داریم که این سیه نه تو امان اولش که میخواد شروع کنه به این اجماع مرحوم آخود متعرض میشه.
شما بگو اون نه تحریمی داره نه تمزهی داره، اینجوری تو داشون کنم چون این سالات اجماع
نه 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 آن مخاصم مطلق اگر باشه. خب ببین شما بگید نه تمزهیه، یعنی که آخه شما نمیتونی بگید نهی تنزیه بدن، عبادت نمیتونه نهی تنزیه داشته باشه، به خاطر اینکه عبادت میخواد مقرب باشه، عملی که نهی تنزیه داشته باشه یعنی مفسده قالبه داره که البته غیر منزل است، این دیگه مقرب نیست، حالا خدا آخونده بگید. بنابراین هیچ عبادتی نمیتونه نهی تنزیه داشته باشه و کراهت اگه بخواد تو عبادت وجود داشته باشه هیچ وقت به معنای مکروه مصطلح
نمیتونه
باشه. گرفتی چی شو؟
خوش
میگه نهی تنزیه. حالا میگه سب خودش میگه این تنزیه هم بگی حالا تنزیه هم بگو این اون نیست، خلاصه این اون در مکروه مصطلح نیست، مکروه مصطلح با عبادت بودن قابل جمع نیست. خب نوبت شما بود. خب مشکل رو مرحوم چی دو جور حل میکنه، راه حل اولش راه حل اولا
خودش که تو بحث همین مورد سوم روزدار شورا چون میگه که این از باب حکم ثانویه، یعنی از
تا عنوانش نمیشه عنوان ثانوی، یه چیزی میگه که تو عنوان ثانوی تو
شما خورده مولویه نهی که به
با صوم یوم العاشوره خورده
این ارشادیه و ارزان موجوده.
ارشاد به چیه؟
ارشاد به مخالفت با
ارشاد به افضلیت ترک بر فعل. حالا جواب دوم البته بعد چرا ترک از فعل افضله؟ چون عنوان مخالفت بنی امیه منطبق بر ترکه یا ملازم با ترکه که این عنوان سالم بعد ملازم منطبق بشید. چرا این افضله؟ چون عنوان صادمیه. درست شد؟ واسه رو آخرش بگید. اول بگید نه ارشادیه، جواب دوم داره بگید ارشاد به چی؟ بگید که ترک افضل از فعله. چرا افضله؟ چون ترک روز روز عاشورا مخالفت با بنی امیه است، حالا یا منطبق یا ملازم. بعد مخالفت بنی امیه میشه عنوان ثانوی، مثل همه عوامل ثانوی که بر عوامل اولی قوی ترن این هم نسبت به اون قوی ترن. خب اگه اینطوره بس شما بگید صحیحه باز به خاطر اون اجماعه، درست شد؟
در واقع مرجعات تضاهم میشه عوامل اینا.
تو جواب دوم شما نهی ارشادی بردی، یه کاری به بحث تضاهم بگو نداری. تو جواب اول که دوتاشو به اولوی بگیری اون موقع بحث تضاهم مستقر میشه. جواب اولو بگو شیخ خدا بذار بگی برم.
اولی که
بگیم
مستحق این متضاهمان هستن، اگر اهمی در کار ما حکم به اون تعیین اهم میکنیم، اگر اهمی در کار نیست بگی باید
تأخیر. خب بارک الله آخود که میگه اگه اهم بود اهم، اگه اهم نبود تأخیر، چه مبنای مالکه این حرفو میزنه؟ خب ما بگیم اهم بود اهم نبود مهم، نه تأخیر، چون ترتب رو قائل نیست. کسی که ترتب رو قائل باشه تو تضاهم اول اهم رو میگه، بعد اهم نشد چی؟ مهم رو میگه. اونایی که ترتب رو قائل نیستن اول اهم رو میگن، اهم که کنار رفت تأخیر قائل میشن، چون امر مستحبی رو دیگه از فعلیت میدونه.
منظور اینه که
اهم نبود.
یعنی مساوی باشن که دیگه ترتبم باز بحث، یعنی ترتب سر جای خودش هست.
آره تعبیرم البته درست گفتم ولی کامل نگفتم. ببین کسی که ترتب قائله اول اهم رو داره، بعد مهم رو داره، بعد تأخیر رو داره، در فرض که ایشون احراز نشه. کسی که ترتب رو قائل نیست اول اهم رو داره از باب تضاهم، وقتی که بره بیرون تغییر اهم دیگه احراز نشه میشه تأخیر، وسطش دیگه فقره مهم درست نمیشه. متوجه این؟
کسی که قائل به ترتبه اگر نه اهم و نه مهم و
احراز اون که آخرش میشه تأخیر، فرقش رو نکن. ببین اول هر دو میگن اهم، خب اونی که ترتب و قائل نیست همین یکی رو داره، اگه اهم رو احراز کردی اهم، احراز نتونستی بکنی کدوم اهمه؟ تأخیر، درست یا نه؟ این میشه که منکر ترتب. اما غالب ترتب چی میگه؟ غالب ترتب میگه اول دوتا امر طولی میکنه، دوتا امر طولی میکنه به اهم و مهم در طول هم.
نه
اون نمیگه مهم، میگه امر نداره. کسی که منکر ترتبه میگه اگه تو اهم و مهم رو احراز کردی دیگه مهم امر نداره، فقط اهم امر داره، منکر ترتبه. اما اونی که قائل به ترتبه اگه شما اهم و مهم رو احراز کنید دو تا امر طولی درست میکنه، اولی به اهم دومی به مهم. درست شدی؟ بعد البته اگه اهم و مهم رو احراز نکنی هر دو میگن تأخیر. بنابراین این تعبیر آخو که میگه اگر احد و هما اهم بود او و الا التأخیر، این بیان منکر ترتبه. کسی که غالب ترتبه میگه اگر اهم و مهمی احراز شد، دو امر طولی، نه یه امر به اهم، دو امر طولی به اهم و مهم در طول هم، بعد اگه اهم احراز نشد اون وقت تأخیر.
نه یعنی اهمی در بین نبود، یعنی مساوی بودن دیگه.
اهم احراز نشد.
احراز نشد.
حالا ممکنه مساوی نشد.
اگه ترک صلات و ترک صوم اهم باشه، دیگه نباید عبادتش صحیح باشه.
اجماع نمیذاره.
خب میدونم. پس اینجوری نیست. این توجیه سازگاری نداره با اجماعی که داریم. اگه توجیه آخوند این باشه که ترک صوم اهمه، صوم هم خودش یه مصلحتی داره، ولی ترک صوم چون اهمه جفتشون شدن مستحب، این با اجماعی که ما داریم نمیسازه. چون دیگه صوم نباید امر داشته باشه در این صورت.
صوم نباید امر داشته باشه. چرا؟
به خاطر اینکه ترک اهمه.
خب باشه،
متضاهمه اینن، ترک اهمه، صوم امر نباید داشته باشه.
متضاهمه، متعارض که نیست.
باشه متضاهمه. در قضاهم ما گفتیم اونی که مهمه نه اهم، اون امر نخواهد
داشت. امر فعلی نداره.
امر فعلی نخواهد داشت طبق مبنای آخوند که ترتب قبول نداره. لذا نباید
صومش. پس مصحح عبادت چی میشه؟ آها فهمیدم. بله، متو آخوند رو مبنای خودش به شما جواب میده. تو همون بحث زد میده گفت حیاتون باشه، بعد از اینکه ترتب و این کار کرد، بعد یه مصححه‌ای درست کرد برای صلات. او چی بود؟ بلاک. بلاک آورد جلو دیگه، گفت عقلا همون بلاکی که در سایر صلات ها بوده اینجا هم بوده، اینجا هم از همون طریق تحصیل بوده. این شد؟
با اینکه امر نداریم،
با اینکه امر نداریم دیگه، اونجا هم همین بود. گفت من ترتب رو که این کار کرد، گفت ولی یه نهمی داشت.
اونجا بحث سقوط تکلیف بود، چون بحث واجبات بود.
اونجا بحث صحت صلات بود، بحث صحت صلاتی بود که کسی در دار قصبی که بیام دار قصبی ازاله نجاست نکرد، درسته رفت صلات انجام داد. این صلات درسته یا غلطه؟ قائل ترتب میخواست برای او عمد درست کنه و از راه عمد صلات رو تحصیل کنه. آخوند ترتب رو قبول نکرد. بعد که قبول نکرد یه نعم آورد، گفت درسته ترتب رو قبول ندارم، ولی این صلات از راه ملاک قابل تصحیحه. یعنی همون ملاکی که اغلب در سایر صلات ها بوده اینم بوده، منتها اگه امر فعلی نداشته به خاطر تضاهم بوده، نه اینکه ملاکش وجود بگید نداشته. همین جواب رو میده. منتها با اونجا یادتون باشه همون اشکالی که اینجا هم دوباره گفتیم نقل کردیم که ما وقتی که مبتلا به مزاحم چیز پیش میاد، ما یقین نداریم که اینا مانعن. یعنی ما دیگه کاشف از ملاک نداریم که بگیم اینجا ملاک وجود داشته. برای این عبادات. چیزی که آخوند مسلم تو عبادات داره، مسلم فرض کرده که اینا با اونا فرقی ندارن، مشکل فقط تو مانعت احراز نمیشه. با اون حرفی که آیه تبریزی اونجا زن ما هم قبول داریم، اشکال شما اینجا هم درسته و شایش همین که هم آیه تبریزی هم آیه خویی همین اشکال اینجا هم کردن، همین اشکال اینجا هم کردن و آخوند هم داره رو مبنای خودش درست میگه. روشنه؟ خوب بود. خب اینم از این راه حل اولام که گفتید اینو تطبیق کنیم. بذار یه نگاهی همه بندازم از عمل قسم الاول.
ورجهیت
تا ورجهیت و تا ورجهیت بعد یه نگاهی کنید اگر ایرادی هست بپرسید. بگو ملازم عطف مجامع. خب این درست؟ خارجن هم همون وجودن دیگه، بنابراین میشه مجامون و متعلق نهید وجودن یعنی مستاقن و این خایره ها مفهومن، یا ملازمون و متعلق نهید باز وجودن.
عطف تفسیر ولی با عرفت شده
خلاف ظاهر. حالا اگه آره حرف خوبیه، حالا میتونید این طوری هم بگید، بگید مجامع مال فرض انتباقش، بگید ملازم مال فرض عدم انتباقش، که این مشکل هم پیش نمید. این تأثیر تو محط بحث ما نداره، بالاخره دو عنوانن با یه مجمع مشترک که مصداق واسه اجماع معمولی میشن که محل بحث اجماعه تو قسم سه. ملازم بجید صلاتی نوازه تو
یه مطرح کنیم
قناعتش
اگر نمی آوردیم بگیم مثال برای ملازمون میشه، بگیم که این کونه این موضوع رو کنه، خود کوین خارج از حقیقت صلات باشه الان ملازم و همراه شده بس. ولی اگر تو حقیقت صلات و اتحاد وجودی باشه
خوبه،
این بنار رو بگیم
خوبه، بناهت بخوره به
بنار به اولی میخوره، این بنار رو دوم ملازم نخارج
حرف خوبیه بنازم قشنگ فقط چی میگه ایشون؟ میگه اون بناهن الان نه لحظه اتحاد باشه بشه مجامعه، عدم اتحاد باشه بشه ملازم خارجن. خوبه قشنگ. خب تا و ارجعیت و ترک اشکالی هست بپرسید؟ کی رو گفته بود؟
آقای فاضل.
حالا در گفته بودم ما از شما میپذیرفتیم چون هر حرف درستی، ولی حالا مثلا قائلم داره تا و ارجعیت ایراد نیست. خب
دلیل عطف میشه
بناهن، آره عطف تاثیر میکنه. آره نوبت کی بود؟ آن شما بودی آجون. این کرا ارجعیت و ترک کجا با عبادیت منافات داره کجا با عبادیت منافات نداره؟ ما رسیدیم تو جواب اول به ارجعیت ترک صبح بر فعل صبح دیگه. این ارجعیت ترک بر فعل کجا با عبادیت منافات داره کجا منافات نداره؟
میشه
این
عبادت میره
پایین میشه منافات داره. احسن که در کراهت مصطلح همین اتفاق میفته. حالا خود آخوندها بعدا میگه اونجایی که ارجعیت ترک از فعل به این جهت باشه که در فعل مفسده است در ترک اون مفسده نیست، این با عبادیت منافات داره چون انجام اون عمل دیگه مقرب نیست، مفسدش خالمه. خب و اگه چجوری باشه منافات نداره؟
یه فهم مانع باشه منجر از آزادت
در فعل نمیشه. پس از چه جهت ارجعه؟ از این جهت که مصلحت در ترک بیش از مصلحت در فعله. ببین چون میگه ترک ارجعه از فعله شیخونا، بعد میگه ترک ارجعه از فعله دو جور ممکنه. یه جوری که یعنی فعله مفسده داره اگه ترک کنی تو مفسده نمیفتی، یه ارجعیته که این ارجعیت با عبادیت سازگاری نداره چون فعلی که سر هم رفته مفسدش خالبه نمیتونه مقرب باشه. یه ارجعیت اینه که هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره، ولی مصلحت ترک بیش از مصلحت فعله، این با عبادیت اون فعل منافاتی نداره. و مای آخوند تو صوم یوم العاشورا در این دومی رو میگیم، یعنی میخوایم بگیم فعل صوم یوم العاشورا مصلحت داره ولی اجماع بر صحت صوم نباید واقع میشود، ترک صوم یوم العاشورا هم مصلحت داره. ولی چرا؟ چون مخالفت بنی امیه براش بود داره. ولی ترک مصلحتش از فعل بیشتره چون که عمان ثانویه و از خود فعل ائمه که ترک میکردن و به اصحاب توصیه میکردن که ترک کنید معلوم میشه مصلحت ترک از مصلحت فعل بیشتر بوده. بنابراین هم نهیایی که تو اون هشت تا نهی که هفت تا هشت بود که توی روایات هفت است، هفت تا نهی که تو روایات از صوم یوم العاشورا اومده توجیه میشه و هم در این حال اجماع بر صحت صوم یوم العاشورا تصحیح میشه. عبارت رو ببینید و ارجحیتو این مبتدا است و ارجحیتو ترک من الفه این لا توجب هزازه و منقصه، یعنی بگو مفسده ای را در فعل اصلا. ما که گفتیم ترک صوم یوم العاشورا ارجع از فعل صوم یوم العاشورا است، این موجب نمیشه که در فعل صوم یوم العاشورا مفسده ای باشه که اگر میشد دیگه این عبادت صحیح نبود و اجماع بر صحت این صوم قابل قبول نبود. کما یوجب ها، کما یوجب چی را؟ منقصت را، اونجایی که در فعل مفسده غالبه ای باش، مفسده ای باشد که غالبه بر مصلحت فعل باشد که در کراهت مصطلح این اتفاق میفته. در کراهت مصطلح فعل مفسده غالبه داره تا مفسدش مفسده غیر ملزم است، اونجا هیچ وقت نمیتونه عبادت صحیح باشه. و لذا که مفسده ای که غالبه بر مصلحت فعل باشه مانع از تقرب میشه، لا یقع کی؟
اون با ازا کار فیه مفسدتون غالبتون علا مسلحتهی لا یقع اون با ازا کار فیه مفسدتون غالبتون علا مسلحتهی صحیحاً علل امتناع که مختار خود آخوندم هست دیگه، امتناع تقدیم جان، امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، چرا که اون هزازت و مفسده‌ای که در فعله مانع می شود از صلاحیت تقرب به اون فعل، دیگه عمل قابل تقرب پیدا نمی کنه که در کراهات مستند اتفاق به خلاف المقام. یعنی کجا؟ صوم یوم العاشورا، که در صوم یوم العاشورا بر همون چیزی که بر او بود من الرجحان و من موافقت الغرض هست، فعل همچنان رجحان داره، فعل روز عاشورا مصلحت داره، موافق با مطلوب مولا هم هست، مثل اونجایی که ترک اون فعل راجح نبود چطور فعل مصلحت داشت، همچنان مصلحت داره. هزازت و مفسده‌ای در فعل صوم نیست، بلکه مصلحت ترک صوم بیش از مصلحت فعل صومه. پس فعل صوم میشه مستحب چون مصلحت داره، مصلحت غالب داره. ترک صوم هم میشه مستحب چون مصلحت غالب داره. منتها مصلحت ترک صوم بیش از مصلحت فعل صومه. پس اون مستحب میشه مستحب قوی تر. مثلا توصیه میشه که شما اون را انجام بدید.
اگه یه چیزی فعلش مفسده داشته باشه ترکش مصلحت داره؟
لزومی نداره، چون با ضد آب رو قبول نداری. اینو میرزای قوی میگفت که اگر چیزی تو بحث ضد آب رو قبول داشت و اگر چیزی مصلحت داشته باشه ترکش مفسده داره، چیزی مفسده داشته باشه ترکش مصلحت داره. تازه بالاتر از این، اگر این مفسده ملزمه باشه اون برای مصلحت ملزمه میشه، این ور غیر ملزمه باشه اونم بود. به همین خاطر بین استحباب فعل با کراهت ترک، استحباب ترک با کراهت فعل ملازمه میدید و پر واضحه که کسی که ضد آب رو مثل میرزای قمی قائل باشه چنین حرفایی رو نمیتونه بزنه، چون وقتی استحباب ترک رو قائل شد کراهت فعل رو باید قائل بشه، نمیتونه به استحباب بگو فعل قائل بشه. مطابق این رو تو ضد آب رد کردیم و نپذیرفتیم و قبول نکردیم که امر به شیئی مستلزم نهی از ضده عامش باشه، مصلحت در فعلی مفسده در ترک باشه. واسه همین داریم این حرفا رو میزنیم، میگیم فعلش مستحبه ترکش هم مستحبه. هیچ وقت اونی که قائل به ضده عامه و به اون مبنایی که گفتیم مثل میرزای قمی دیگه واقعش قائل چنین حرفی رو هم نمیزنه. روشنه؟ خب بریم جواب دوم گفتید ارشادیه و آهای نوعات که بود؟ آقا جان فرق مولوی ارشادی رو بگو، دیروز یه سری رو نمیدستم میخوادم جا افته یادم.
بیوست
کرد سواب اقام بود، چرا مولوی سواب اقام داره ارشادی سواب اقام نداره؟ چجور نشستنی؟ شما این وسط جا بودی؟ آه خب بگو شما بگو چرا امر مولوی استحقاق ثواب و عقاب میاره امر ارشادی استحقاق ثواب و عقاب نمیاره؟
چون که ارشادی اصطلاح ارشاد میکنه به یک مسئله مصادی که اون خودش مشاهده خودش ثواب و عقاب داره، ارشادی دیگه یک ثواب و عقاب جدایی نداره، اما مولوی خودش حاکی از یک مسئله مصادی.
حتی شما فرق عد درست کنید، یعنی فرق اول برگرده به فرق دوم و کسی مثل شما فکر کنه که بعضی فکر کنه دیگه اینا رو در عرض هم نمیاد، چون اثر همون شما تفسیرش کردید، اثر فرق بعضی اینایی که جدا میگیرن میبرن روی اطاعت و معصیت، میگن امر مولوی چون به دعای مولویت و عبودیت گفته میشه انجام دادی مطیع، ترک کردی عاصی، خب الجنب تا للمطیع الاقام للعاصی بیان. ولی امر ارشادی به دعای ارشاد گفته میشه، چون به دعای ارشاد گفته میشه انجامش مطیع نیست، منعش معصیت نیست. فوقش که این راه نمایی به نفع خودت کرد، تو گفتی آقا من منفعت رو نمیخوام، اینه دیگه، یه معصیت نیست که بخواد استحقاق عقاب بیاره. اونایی که مثلا مشکلی ستا رو در عرض هم میگن اینو با اطاعت و معصیت توضیح میدن، اونایی که مثل شما میگن یعنی اینو بر میگردونن به اون دیگه سه فرق نمیشه، خودش از آثار اون فرق دوم میشه. روشنه؟ خب حالا شما فرق دومو بگو.
دیروز
هم بود، دیروز هم گفت. شما بگو بشه. حالا نوادید خب بالاخره یا مباحثه کردید یا نوار گوش دادید یا هر دو
محبوب رو کردن
انشاءون اخبار ها اشاره آیه روایت یا سه تا فرق دید یکی شمید توضیح بده
امر مولوی امر حقیقتاً و انشاءه ولی امر ارشادی مرشدانی یک چیزی میخواه به شما اخبار کنید در حقیقت
و امر در این سوریه واسه همین هم است که بگن اصل در عوامر بر مولوی بودانه چون اصل همه که حقیقتا دستور باشه اینکه شما میخواید توصیه بدانید و امر سوری بدانید خلاف زن خب فرق یکی که بود شما
فرق
چیو؟ خب مولوی هاشه دو داشو گفتن یکیش
بود
کاره
فرق چیو که در عوامر مولوی
این خود ایشون گفت ببین من شماره ها نمیدونم سه تا فرق دو تا شو گفتن دیگه
توقیف در تنبه
در خود کدوم فکر
در خود متعلق در ارشادی در مرشدانه
مرشدانه هم غیر از متعلق ابراهیم یه مثال بزن
مثالش هم
بحث تهل مونه
بود
خب ببین
که
امر به تحصیل علم امر این که محله رجوع کنه به مجتهد فلن عوامن یقلدو مثلا این امر به تقلید الان مولوی میشه یا ارشادی؟
ارشادی میشه
چرا؟
یعنی چون که خود علم
آموزی خودش مسئله وجوبیه نداره حالا این استعمال مولوی واسه خودش جدا داره ها اون جداست این وجوبه رو داره میگه خب؟ پس مسئله وجوبیه در کجاست؟
در اون مرشدانه هست که مثلا احکام یا میگه رو
بشه عمل و عمل متعلق هم نیست درسته الان تو مولوی ارشادی که گیر داره همین که الان گفت تشخیص
نه این که بفهمی
امری ارشادی
یعنی از همین
ستاره
رو
میبینیم یعنی الان ارشاد ارشاد به افسریت تندس ما فقط اونجا حملش کردیم چون از باب
اینی
که ما اجماع داشتیم به
اینکه اگه اجماع داشتیم کار نمی‌کردیم اما حرف اولا زاید تبریزی گفتن اگر اجماع نبود همون معامله‌ای که با صوم ایدن کردیم با صوم تاسوعا و عاشورا هم می‌کردیم اینا رو مغیر کار بود اونتا این اجماع نمی‌ذاره بله
مثلا مورد
که امر مولوی باشه و مصدر رو بخونه امر مولوی نباشه عوامر امتحانی هست البته اینا اختلافیه ولی اون مسلک آخوند که معتقد عوامر امتحانی مولوی هستن ولی مصلحت و مفسده در خود امر و نهیه نه در متعلق امر و نهیه دقت کردید رو این مبنا اینطوری میشه عوامر امتحانی میشه مثال غیرواده میشه شنگفتی چی شو؟ در مقابل یه مسلک دیگه هم هست مثل آقا زینا میگن عوامر امتحانی مصلحت و مفسده در مقدمات متعلقه آخوندینا میگن مصلحت و مفسده در خود امره خود امر نهی اونا میگن در مقدمات مثلا
در مقدمات چی
میشه هیچ گفتم که حالا گفتم نه مولویت رو انکار نمید ببین سوال شما این بود خود سوال خود داره ما میگیم در عوامر مولوی غالبا مصلحت و مفسده در متعلق سوال شما این بود که چرا میگیم غالبا مگه مولوی داریم که مصلحت و مفسده در متعلق نباشه جواب عوامر امتحانیه عوامل امتحانی مولوی حساب میشن چون به دایی مولویت و عبودیت گفته میشه اخبار نیست وقتی ابراهیم را امر میکنه به ذبح اسماعیل یعنی من خدا بولام دارم به تو امر میکنم برو این کار بکن به دایی مولویت و عبودیته امر مولویه ولی مصلحت و مصلحت در ذبح اسماعیل نیست این شد تا اینجا حالا کجاست پس؟ بالاخره احکام تای مصلحت و مصلحت رو مصلحت کشیه پس کجاست؟ آخود میگه در خود امره آقا زیادا میگه در مقدمات متعلمه یعنی در این که ابراهیم چاقوب تصمیم بگیره چاقوب دست بگیره بره تا سر اسماعیل رو ذبح کنه این اون مصلحت رو دارد که ابراهیم به مقام مثلا امامت برسه یا به فلان برسه مصلحت واسه در مقدمات همون اینو گفتن چون آخود میگفتن بودن بدون
این
مصلحت خود امر مصلحت بندگان در سنگینه میشه چون مثلا خود امر با چه مصلحت
ده مصلحت که گیر بندگان بیاد بوتا بندگان مصلحت با چه اعتباری حاصل میشه با اعتبار برابری که حاصل نمیشه آخوند میگه با خود امر خود این امر کردن به بندگان نشان میده که کی عبد مطیع است و کی عبد مطیع نیست پس مصلحت در خود امر اما زیرا میگن مصلحت در مقدمات متعلق
است دعوا لفظیه
آخر امر در مقدمات
خب منظور اینه که بره
حالا بذارید جا خودش دیگه فعلا جواب سوال شما این که این که میگیم غالبا غیر غالبش عوامر امتحانی یعنی حالا دعوای آخوند آقا زیاد جا خودش احسان ارشادی
دیدید
که دوتاشو گفتیم قسمه که هم دقیقه قسمش هم که معانی که عطی الله
قسمش
هم که قبلا خودش آره گفته ولی ارشاد است به اون جهل سابقه بقیه احسانش که این مورد همون دوتاست نه آخه یک کسی گفت ارشادی اونه که عقل میفهمه و اگر چیز نباشه مثل عطی الله عطی الرسول عرض کردم ارشادی محدوده به این نیست ارشادی دو قسم داره یه قسمش اونیست که خود عقل میفهمه بعد همون رو شارع میاد بیان میده
بحث ما هم تو بحث ما اگه مخالفت با بنی امیه قبلا چند جمع شده که افسر
بله
بعد دادن شد
آه ارشاد ما جهل جهید توش نیست
چون ارشاد ما بود و از اون برم چیز بوده
که آخوند این راه حل بده یعنی آخوند روی این دوتا مسئله فکر کرده روایت ما بود دیده از این رفته اوغزو مطلقه و اصلا اجماع نمیتونه بینید بزنه از طرف دیگه اومده دیده که تو روایت ما از عنوان مخالفت با بنی امیه و آل زیاد این سخن گفته میشه روی این فکر کرده اومده به این جواب رسیده و این جواب رو گفته بقید که چی شد من آشه دوتا جواب آخوند این دوتا مسئله یکی اجماعی که نمیذاره قید بزنه و مجبور بشه بپذیره صوم یوم عاشورا عبادت پس باید ملاک داشته باشه و دیگر عنوانی که برای ترک توی روایت میاره که عنوان مخالفت با بنی امیه است.
اجماع
مناطی
یه چیزی رو کشف کنیم حالا از روایت یا چیزی
یعنی
میشه که اون امر
رو
نه اون چیز
به صدا ارشادی لزوما نه ببین هر جا مناط رو کشف کنی ارشادی نمیشه باید ببینی اون بنات توی خود معمولانبه و منحیالعنه یا عرفن شیع مغایر است مثلا لا تشرب الخمر لعنه و مسکر ما بناتو میدونیم دیگه اسکاره بطور مسکریت تو خود شرب خمر اتفاق میفته یک فعلی خارج از شرب خمر بگو نیست پس با اینکه منات رو میدانی این نهی مولویست اما وقتی که مثلا شما بگی لا تأکل رمان لعنه بگو حامز حالا بعد آدرس اینم میگم لا تأکل رمان لعنه حامز طبیب میگه بعد میگیم این ارشادیه به خاطر اینکه اکل رمان عرفن بگید یه چیزه بالا رفتن فشار خون چیزه بگید
عرف چه دخلی
ظهورات
من مفاهیم رو از عرف میگیریم در تصدیق
ظهورات
شما بفرمایید این رو عرف میگه
این وسط دعوا میخواد بره گیر حالا اون بذار سر جاش ولی ظهور امر عرفی دیگه ظهور که
خالص بود سر جاش میفهمیم
خب بحث اینه که ظهورش هم مولویت یا ارشادیت دعوا سر دیگه
این که ظاهر این عبارت چیه گفته ترشی چون ترشه نخور انار رو چون ترشه این واضحه یعنی چی
حالا بذار این بماند این چون طول میکشه این مال بحثمون تطبیق در مفاهیم اشکال شما بذار اینو تکمیل کنم اینو که گفتم این آدرس رو میخوام بگم تا گفته توی رسائه همون بحث احتیاط وقتی میخواد مولوی ارشادی رو بگه بعد این مثال رو میزنه که امر طبیب به نهی طبیب از اکل رمان به خاطر اینکه موجب مرض میشه ارشادی بعد آشتیانی نقل کرده این از اونجا داشتن میگفتن و سیر یزدی هم داره که آشیه کنیم خواهد اگه این طوریه پس لا تشرب الخمر لعنه مسکرم پس باید میشه ارشادی چون اینجا علت داره این جوابی که گفتم جواب شیخ بوده به ما که به آشتری گفته و سری یزدی هم دوباره پسنده و نقد کرده که این مهم نیست ولی این بنات تو خود اون فعل عرفن یا تو شیعه آخره اینجا بنات تو خود شرب خمره خود شرب خمره که مسکره پس مبصره تو خود منهیان انه دقت میکنی و این علامت نهی مولویست پس این نیست که هر جا ما بنات را بدانیم نهی چی باشه ارشادی باشه و خود شیخ هم که این تعبیر رو در مورد رمان و طبیب مثال زده این اشکالی که ازش کردن رو این گونه جواب داده خواستید مراجعه کنید هم حاشیه رسائل هم آشتیانی داره هم سید یزدی. حتی این جریان نقل و قول و آشتری داره، ولی مطلبش رو سید یزدی هم داره. شما هم بگو دیگه بریم جلو. بله.
آخرش اون بعد از محضوراتی که برای اجتماع هم نهزه کردیم در اجتماع آمری اینجا هم حل نشده، تعلق ترک تعلق فعل به یک شیء واحد
این نبود. محضورش رو عوض میکنیم، محضور اجتماع آمری بود که امر کردن و نهی کردن به عنوان واحد. اینجا یه عنوان نشد، دو تا امر کردش آخوند، یعنی نهی ها رو اگه دقیق کنیم. جواب اول، تو جواب اول نهی که دیروز هم بچه ها میگفتم، نهی از صوم یوم العاشورا رو کنده تعبیر برد به امر به ترک صوم یوم العاشورا. حالا سب کن، پس یه عنوان شد صوم یوم العاشورا، یه عنوان شد ترک صوم یوم العاشورا، پس دو عنوان شد دیگه. محضور اجتماع آمری پید نمید. یکی تو جواب دوم دیگه این خلاف زاره برگرم داره، نهی به امر به ترک من انجام نداد، نهی رو حفظ کرد، بطور نهی به نهی چی گرفت؟ ارشادی گرفت. خب امر مولوی با نهی ارشادی که منافات نداره، چون نه امر مولوی میگه این مأمور رو به من مصلحت غالبه داره، دقت میکنید، نهی ارشادی نمیگه این مأمور رو به مصلحت غالبه نداره، میگه یه شیء دیگری هست که اون شیء دیگره مفسده ای دارد که برای که دوچار او نشوی این کار را انجام بده، مثلا منافاتی ندارن. در جواب دوم نهی رو به نهی بودنش حفظ کرد، بودن نهی رو چیکار کرد؟ بگو. ارشادی کرد. بعدی ارشادی شد دیگه منافات نداره، چون امر مولوی به این عنوان میگه این عنوان مصلحت غالبه داره، نهی ارشادی از این عنوان نمیگه این عنوان مفسده غالبه داره که بعد اجتماع زندان پدید بیاد محصول ملاحظ مبادی، بلکه میگه یه شیء دیگری که مرشد الیه، اون شیء دیگره مفسده غالبه داره. خب منافاتی نداره که یک عنوان خودش مصلحت غالبه داشته باشه ولی در این حال عنوان دیگری وجود داشته باشه که اون عنوان دیگره مفسده غالبه داشته باشه.
پس حرف میرزار قومی شد یه جوری که میگفت که اگر تعارض باشه بین مقدمه واجب و یک واجب نفسی، اون واجب نفسی باعث میشه که اون مقدمه واجب رو ترک بکنیم و اون واجب
ما اینا ما یه آخوند تو مقدمه واجب بحث میکنیم، اونجا اینطوری جواب میدیم، ما قانون اهم و مهم رو اجرا میکنیم، اگر اون واجب آخره اهم باشه از این مقدمه، اون واجب آخره مقدم میشه، اگر مقدمه اهم باشه اون واجب آخر دیگه به فعلیت نمیرسه. این مسئله که خود آخونده، خود آخونده قاعده،
یعنی ارشادی میره تو بحث همون مقدمه.
بله دقیقا این همین میشه، اونجا اگه عنوان آخر اهم باشه ارشاد میشه به این که ترک کنی بهتره برای اینکه اون واجب آخر برسی، ها اگر این اهم باشه ارشاد میشه به این که این بهتره.
پس در واقع مفهوم از فرض اولشون گریز کردن.
دو جواب دیگه، جواب اول،
جواب اول گریز بود، جواب دوم گریز بود
دیگه. بالاخره شما با
نهی امر مولوی به یک ذات و عنوان خورده باشه.
در دو در اولی در اولی ما نهی و اون عنوان رو برگردوندیم به امر به هر که اون عنوان، این حرف درست، ولی در دومی گریز نکردیم، گفتیم اون نهی که به ترک اون عنوان خورده نهی ارشادی بوده، پس نهی هنوز از همون عنوانه، دو تا ارشادیه.
بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع عامل و صحبت ما دو تا امر چیز دیگه
مولویه.
بله
و نشون دادیم که این مولوی
شد دیگه در هر دو جواد از اون محل
فرق. آها این که بعد همه گریز کنن، همه اجتماع عاملی را محال می‌دانن، پس بعد کاری کنن که اینجا اجتماع عاملی پیش نیاید، چه جوازی باشن چه امتناعی باشن. خب معلومه بودا چجوری گریز کنیم؟ در جواب اول امر به نهی از عنوان صوم عاشورا رو برگردون به امر به ترک صوم یوم العاشورا و اینجوری حل کرد که دو عنوان شد صوم. گوش میدید شما تا، یکی عنوان صوم یوم العاشورا، یکی ترک صوم عاشورا. در جواب دوم نهی رو اومد ارشادی کرد تا محضور چی بشه؟ برطرف بشه. خب این دو تا نکته گم بوده، اینا رو بگید که من
تنزیه هم
هم تنزیه رو دیگه تنزیه مصطلح معنا نمی کنیم، تنزیه برای کراهت مصطلح عرض کردم دیگه، تنزیه رو برای کراهت مصطلح معنا نمی کنیم، به معنای افضلیت ترک بر فعل تو این قسم و اقل الافراد ثوابا توی قسم دوم و بعد می گیریم. این شد؟ تا اینجا فهمیدی؟
یه بار دیگه
به مد که با فشار داره
اشکال نداره، از این کارا ما زیاد کردیم. این یکی هم روش. خب جواب دوم که گفتن دوباره کی بود؟ شما حتی حالا اینا دیگه بحثای ریشه یه های چیز شیخ خودم که ما در اینجور جاهایی که یه حرفی با مبانی نویسنده در جاهای مختلف نه خودمون در بیاریم همینجوری مثلا بعد متنم به زور بچم، نه مثلا یه جای دیگه یه حرف زده با اون جور در بیان اونتا خلاف ظاهر عبارت اینجاست، با اون مبانی رو باید لحاظ کنیم ولو یه جا از ظاهر عبارت فاصله بگیریم، یعنی همون ظاهر عبارت رو حفظ میکنیم و بعد به منافات بین این دو عبارت هم ملتزم میشیم، میگیم اینجا با اونجا فرق. این فیه بحثه. ما فکر میکنیم در نوشتهایی که ادیبا می‌نویسن اونجا ظاهر عبارت تعیین کننده است، اما در نوشتهایی که مثل آخوند و شیخ و اینها می‌نویسن و امثال هم خیلی امام های خویی اون مبانی نویسنده تعیین کننده است، ولو به لحاظ اون مبانی لازم باشه با یه جا حرفی بزنیم که خلاف ظاهر عبارت اونجاست ولی با حرفای اون نویسنده در جای دیگه هماهنگه. این از قدیم بوده هنوزم هست، تا حالا ما از این کارا کم نکردیم، تا این کفایه شما دقت کنی بارا پیش اومده، ولی خب من جایی این کارو میکنم که حداقل یه نفر از این محشیر گردن کلوفت این کارو کرده باشه. این اگه جایی مثلا چطور رسال شو کفایه یه چیزی به نظرم بیاد که با مبادی دیگران جای دیگرش جور در بیاد خلاف زاره باید اینجاشه، ولی هیچ کی نگفتی اونجا این کارو نمیکنه، ولی جایی که مثلا یه نفرم ببینم هست که مثلا اون هم این کارو کرده ما اون خلاف زاره رو منتظر میشیم.
خودتون
محشیر کبار هستم اولا محشیر کبار ما که هیچی استادای ما نیستم، محشیر کبار از سطح آیه تبریزی و آیه فاضل و اینا بگیر تا بعد امام و آیه خویی بعد آشمان دوسیل و اینا میشن محشیر کبار دیگه. اینجا که چطور محشیر کبار ما صغارش هم نمیشیم، کبارش که جای خود داره. آره ولی بالاخره آدم یه جایی که یه قائل نشته باشه ته دلش قرص دید، یکی که داشته باشه بیا این که من گفتم مثلا سر یزدی هم گفته امام هم گفته، خب ولی اینکه مثلا هیچ کی نگفته اینا تو بخوای بگی همچی بگی تو
برام
بگی میتونم بگم خب بگذاری یا یه نکته بود اینجا نگفتی حقیقی و مجازی نوبت کی بود؟ کجا حقیقی میشه نه کجا مجازی میشه تو این جوابا؟
همون
جواب اولیه نهی از سوم رو بیانی به عمل ترک نه دو جور میشه، یا میگی اون موافقت بنی امیه منطبق بر ترک سوم یوم عاشورا است، یا میگی ملازمه. اگه منطبق باشه مجاز نمیشه چون خودش زو مفسده میشه، درسته؟ اما خب منطبق نمیشه واقعا، اون از امام هم گفته
امر به ترک باز فرق میکنه با نهی، لذا بازم از این جهت مجاز دیگه.
حالا اول حرف آخوند که اشکال بود، اشکال امام اول حرف آخوند، آخوند اینو گفت، گفت وقتی که عنوان مخالفت منطبق بشود بر ترک امر به ترک میشه چی؟ حقیقی. اگر منطبق نشود مخالفت منطبق نشه ملازم باشه امر مولوی به ترک میشه مجازی، چون وقتی که ملازم باشه پس مصلحت تو خود ترک نیست، تو شیء آخره، در که امر مولوی باید مصلحت تو متعلق خودش باشه، پس اینجا تعبیر امر مولوی کردن مجازیه. اما اگر نهی رو بگیم نهی ارشادی اونجا حقیقی میشه، چون اصلا نهی ارشادی یه مفسده تو خودش، تو شیء آخره دیگه، خب تو شیء آخره حقیقی میشه. لذا آخوند توی انطباقش گفت حقیقیه، توی ملازمش و ارشادیتش گفت بگید مجازیه، درسته؟ آخوند اینجوری گفت. بعد امام اشکال کرد،
تو ارشادی نگفتن، گفتن حقیقی اونجا دوره،
ارشادی حقیقی هست، چون ارشادی در مساحت تو خودش نیست، تو شیء آخره، خودت تو مخاطب بنی امیه است دیگه، پس حقیقی میشه، مجازی میشه. امام اشکال کرد که اصلا نمیتونه این تو موافقت باشه، به خاطر اینکه موافقت یعنی انطباق امر چیز ترک امر عدمیه، مخالفت بنی امیه امر وجودیه، پس هیچ وقت این برای منطبق نمیشه. بنابراین قطعا مصلحت مخالفت بنی امیه منطبق بر ترک بنی امیه نمیشه، لذا یا باید نهی رو ارشادی بگیری و حقیقی، یا اگه مولوی گرفتی باید بگی چیه؟ مجازی.
اونو دارم ترک
نگیرم، اونو دارم کف و نفس بگیرم، ترک خود آخوند گفت هم رفت بگیر دیگه، قبلا داشتیم بحثشون، آره تو همون نهی خودش گفتی دو که ترک هم رو عدمیه،
کف و نفس نیست که بعضی ها گفتن.
تو اگه ایمان اولی بگیریم منطبق میشه، ایمان ثانوی بگیریم میشه؟
مخالفت بلی اومیه اشکال ما میده بر ترک صبح منطبق نمیشه، چون ترک صبح عدمیه، مخالفت وجودیه، پس هیچ وقت منطبق نمیشه. همیشه مخاطب بلی اومیه اول آخر. حالا اگر امر بخواد مولوی باشه میشه مجازی، ارشادی باشه میشه حقیقی.
کجا منطبقه کجا ملازمه؟ اگر بگیم عنوان اولیه باشه میشه
نه منطبقه. به این ربط نداره. منطبق یعنی از یه مقوله باشه، حالت کلی و فرق پیدا کنه. مثلا این کلی کیف نفسانی است، اون مثلا شادی است، کلی و اون فرق چی میشه؟ منطبق میشه. ملازم از یه مقوله نیستن که حالت کلی و فرق پیدا کنه، این از یه مقوله است، از یه مقوله دیگه، ولی تحقق خارجیشون همراه با همه، اینو میگن ملازم. اشکال ما این بود که اصلا مخالفت بنوایی بر ترک صبح یمان عاشورا هیچ وقت منطبق نمیشه، چون ترک امر عدمیه، مخالفت امر وجودیه، پس از یه سخ نیستن، همیشه ملازمه. وقتی ملازم شد، اگه امر بخواد مولوی باشه چون مفسده در خودش نیست میشه مجازی، اگر نهی بخواد ارشادی بشه میشه حقیقی.
مخالفت انتظایی از ترک مولازم
مخالفت امر وجودیه، یعنی صرف این که شما این کار نکنی مخالفت نیست، توش عنوان قصدی هم هست، مثل موافقت. مخالفت و موافقت هر دو امر وجودی هست، قصد میخواد. صرف عدم مخالفت نمیشه، کما که موافقت هم نمیشه. این هم از اینو تمام شد. اشکالی که به این حرف ها بود چی بود؟ اشکالی که به جواب اول آخود بود چی بود؟ نوبت کیه؟ شما بود. اشکالی که از آیه تبریزی رو گفتی؟
همه جور پیاده نمیشه، مثلا تو بحث قرائت قرآن حائل ایشون نمیشه دو تا مستحب تصور کنید تو بحث فلان مستحب این هست که برای جواب می‌کنید،
که بگید مثلا خوابیدن زن حائض یه مستحبه، قرآن خوندن زن حائض یه مستحبه، بعد استحباب مثلا ترکش افضله. اینو نمی‌تونید بگید، تازه ترکم دیگه افضل نیست. جواب ارشادیت هم دیگه نمی‌تونید بگید، چون عنوانی نمیاد که بر اون ترک منطبق باشه که افضل باشه. بعد برای این حرف شما تو صحبه یام الاشرا رو برای اون مثالا چی گفتن؟ چرا حلی دادن؟ چی؟ نفر بعد بگی. گفتم اقل الامثال ثوابن، گفتن اقل ثوابن رو به اقل الافراد برا نمی کنیم، که بگید اینجا چون بدن نداره منطبق نمیشه، به اقل الامثال برا میکنیم. یعنی شمایی که میخوای قرائت قرآن بکنیم، اگر این قرائت قرآن را در زمان حیضیت انجام بدی، در مقایسه با همین قرائت قرآن که در زمان غیر حیضیت انجام بشه، ثواب اونی که غیر حیضیت بیشتره. این غیر از حرف آخونده. آخوند بحث رو رو افراد، بعد میگه ترکش از فعلش افضله. ما نمیگه ترکش از فعلش افضله، بگیم دو تا قرائت قرآن که مثل هم اگر در زمان حیضیت انجام بشه، در مقایسه با همین قرائت قرآن که در زمان غیر از حیضیت بگیم انجام بشه، اون قرائت قرآن در زمان غیر حیضیت افضل. این اقل الامثال ثوابه، این فرق میکنه با جواب دوم خود. فعل و ترک رو مقایسه نمی کنیم. یا تو مثال نافله مبتدعه بعد نماز عصر، ما نمیاییم بگیم انجام نافله مبتدعه بعد نماز است با ترک نافله مبتدعه بعد نماز است که بعد اشکال پیش بیاد که ترک افضل نیست، بلکه بیاییم بگیم نافله مبتدعه بعد نماز است با همین نافله مبتدعه که مثلا بعد نماز عشاء خوانده بشید، بعد نماز عشاء بشید، اونی همین نافله بعد نماز عشاء ثوابش بیشتره از این نافله بعد نماز عصر. این میشه اقل الامثال ثوابا. این تیکه هم که اضافه کنیم، بقیه مثالای قسم اول ظاهرا با اینا حل میشه، چیزی تش باقی نمونه. این هم اشکالی بود که بود. خب قسم ثانی بود برای فردا، فردا از اول هر قسم و ثانی والحمد لله رب العالمین. فردا و پس فردا از الان بهتون بگم سریع تر میکنم، چون عمده بس الان مطمئن شدیم حل شده.
این مال لازمه بسته
چی؟
این مال لازمه بسته ارشادیت میشه؟
داره این مال عجل مقابل اون انتباقه، یکی انتباق اون مال مولویه و منتبره که میشه حقیقی، یکی مولوی و ملازمه که میشه مجال